لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد باذني حمل فبقدرتك أوردته علي فبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الحمل سلطان الهم بخولك وأنلني حسن النظر فيما شكوتم وأذقني حلاوة الصنع فيما سألتم وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
از سال 1342 باب دست گرفتن علم مبارزه با شاه توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خط مشی جدیدی برای نهضت اسلامی در رویارویی با استبداد داخلی و استکبار جهانی ایجاد شد. خط مشی که خواستار جایگزینی نظامی مبتنی بر مبانی اسلام به جای حکومت وابسته و ضد اسلامی شاه بود. لذا این رویه باعث شد تا شاه و عوامل صفاک او با بدترین رفتار در مقابل نهضت انقلابی ایران بایستد. ایران آبستن حوادث مختلف می شود. 15 خرداد 42، کاپیتالاسیون، تبعید حضرت امام و ده ها مورد دیگر تنها بخشی از اتفاقات این دوران است. اول آبان سال 1356 حاج آقا مصطفی فرزند امام یکی از روحانیونی که در مبارزات علیه رژیم شاه نقش مؤثر و فعالی داشت از دنیا می رود. این واقعه اسفناک و به ویژه نقش همراهی حاج آقا مصطفی در کنار امام در مبارزات علیه رژیم ستم شاهی باعث شد تا مراسمات ختم و گرامی داشت ایشان در قم به تظاهرات علیه رژیم شاه تبدیل شود. اواسط دی ماه به سفارش دربار داریوش همایون وزیر اطلاعات مقاله ای را در روزنامه اطلاعات به چاپ می رساند که سراسر توهین به امام و مبانی اسلامی است. به همین سبب قم در روزهای 18 و 19 دی صحنه تظاهرات انقلابی مردم می شود.
<تص-> حادثه 19 دی را مبدع تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی وقایع بزرگ را به وجود می‌آورد. اگر اینجور تصویر کنیم صحنه مسئله را و صورت مسئله را که حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز، در یک چنین فضایی این خونهای پاکی که در چهار مردان قم ریخته شد و حرکت عظیم مردم قم در روز 19 دی جرقه ای بود که در حقیقت اصابت کرد به انبار و آذوقه ذخیره عظیم ایمانی این مردم و ناگهان فضا رو منقلب کرد.
سربازان شاه به روی مردم انقلابی آتش گشودند و تعداد زیادی را به شهادت رساندند و به زعم خیش قائله را پایان دادند. اما در حقیقت این واقعه نقطه شروعی بود که انقلاب را در یک پروسه یک ساله به پیروزی برساند، چرا که بعد از واقعه 19 دی مردم در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری مراسم یادبود و 40 این شهدا نمودند و همین باعث حضور بیشتر مردم و ایجاد شور انقلابی شد تا حدود یک سال و یک ماه بعد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسد.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین‌ها که مردم رو کشان به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت‌ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان‌ها می‌کنند، این شکستن هیبت مسلمان‌ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در دوران سخت توأمان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد میدان نمی شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی آمد.
درس بزرگ 19 دی ایستادگی بر مبنای بصیرت انقلابی است، بصیرتی که باعث شناخت دشمن و حرکت به موقع در مقابل اقدامات کینه‌توزانه دشمن است.
19 ماه دی روز پیام است، روز شرف، روز خون، روز قیام است، خروش سرخ امت اسلام از شهر قم شد بر همه اعلام. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، فردا سال روز قیام خونین مردم قم هست، قیام 19 دی که در خاطر همه شما دوستان ارجمند حتما هست و آنچه هم شنیدید درباره همین قیام 19 دی بود. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. فردا هم رهبر معظم انقلاب اگر سخنرانی داشته باشن، انشالله به صورت زنده از رادیو معارف هم پوشش داده خواهد شد که انشالله بشنوید و بهره ببرید. با رسیدن به ساعت 13:10 آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد سخن سردار هست، سخنرانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که 24 دقیقه خواهید شنید.
سخن سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله.
ما امروز جامعهمون به دلیل دستاوردهای ارزشمند ذی قیمتی که دارند مواجه با تهاجمات است. تحریم در همه دوره ها بوده، در جنگ 8 ساله ای هم که در اون به سر بردیم یک طرف مظهر نمایشگاه زرادخانه های جهان بود، یک طرف در تحریم محضی بود که موتور یک قایق معمولی 125 هم قاچاق بود فروختن او برای اون جبهه. ولی ما تو همون جبهه محروم بر اون زرادخانه جهانی که هیچ طرف دنیا نه شرقش و نه غربش خط قرمزی برای هیچ امکانی برای واگذاری به اون نداشت و از ناجوان مردانه ترین سلاح ها و از بدترین شیوه های جنگی که یکیش همین شیمیایی شدید به خیلی تو این جلسه میبینم شهدای شیمیایی که این ماسک ها را بر صورت دارن. دنیا سکوت کرد. اونا ناجوان مردانه از بدترین سمومی که در کشورهای اروپایی تولید میشد اونا را دادن به صدام. صدام آزمایش کرد توی جبهه های ما توی چه این جبهه نابرابری و ناجوان مردانه‌ای در مقابل خودمون ما پیروز شدیم. ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم، هزاران اسیر از او گرفتیم، بعد او را تعقیب کردیم برای اینکه او را تنبیه کنیم که بر نگردد. او را وادار کردیم به قطعنامه‌های مختلفی که او مغرورانه نمیپذیرفت. یادمون نره بر او دنبال چی میگشت. او دنبال تجزیه خاک ما بود. شکست خورد دشمن. خب امروز تو جامعه امروز ما مواجه با یک چنین جنگ نابرابری هستیم. دشمن و دشمنان مختلف دیگری و متحدین اونها و مؤتلفین اونها دارن از توانمندی هایشون بر علیه کشور ما استفاده میکنن. راهکار ما برای مقابله با این چیه؟ حتی اون کسانی که دیدگاه های سیاسی نیمه لیبرالی یا لیبرالی هم دارن قبول ندارن که امروز مذاکره با دشمن غیر از تسلیم نتیجه دیگری دارد. قبول دارن همه این امروز داره تبدیل میشه به وحدت جامعه ما که امروز راه ما راه استادگی است. خب اگر این راه را ما انتخاب کرده ایم، مهمترین موضوعی که امروز در جامعه ما وجود دارد باید بهش توجه بکنیم موضوع مدیریت در جامعه است. من قصد طعنه زدن ندارم. همه دولت ها خدمت گذارن، هر کسی به میزانی این کشور را به جلو برده. اما این نکات مهم که برخواسته از تجربه موفق ما در دوره‌های اول انقلاب و تا حدی میانه انقلاب و خصوصا در دوره دفاع مقدس است، اگر مد نظر قرار بگیرد تأثیر بسیار شگفتی بر وضع جامعه ما دارد. ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری و اخوت و برادری را و همراهی و همپایی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم. فرماندهان شهید ما قله بودن، این شهید بابایی، این شهید مظاهری، این شهید شهبازی، این شهید همدانی، شهید خرازی، شهید باکری، شهید متوسلیان، همت و دیگران قله بودن. این که شما میبینید اینقدر دامنه‌های این قله ها سرسبز شد، پر از معنویت شد و امروز میلیون ها نفر به عنوان راهیان نور به جبهه میرن، جای پای اونها را میبوسن، این حجم از عرفان حقیقی و تدین حقیقی در جامعه ما شجر و جامعه را دگرگون کرد. دلیلش اون قله های برافراشته بود، اون قله برافراشته این دامنه های سرسبز را به وجود آورد. مدیر یک قله برافراشته است. مدیر نقشش از یک منبر بالاتر است. جامعه به هر سمتی چه به سمت صلاح یا به سمت غیر صلاح حرکت بکند، به مدیری در درون یک جامعه برمیگردد. حالا شما این جامعه را چه شورای یک دهی قرار بدید، چه شورای یک شهر قرار بدید، چه شورای اداری یک استان قرار بدید، چه شورای دیگری قرار بدید، چه شورای فرماندهی سپاه قرار بدید، اینها اثرگذارند، اینها قله ها هستند، اینها دامنه ها را متأثر می کنند. دینداری اینها، امانتداری اینها، بد دینداری و امانتداری جامعه اثر دارد. ببینید چه عواملی باعث شد که در دوران دفاع مقدس چنین زیبایی هایی جلوگر شد و چنین جمع های متأثر شدن از اون. مشخصات این جمع ها چه بود؟ مشخصات این جمع همون عبارات آقا امیرالمؤمنین بود که فرمود اینها وقتی به هم می رسیدن یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه، حلقه اتصال اینها خدا بود، محبت بود، نه حزب بود، نه گروه بود، نه جناح بود. اگر در جایی مدیری با چنین روی کردی الهی محور شد، خدا محور شد، او خودبین نیست، او خود را فراموش می کند، او خدابین است، او خادم می شود. این که امام فرمود به من رهبر نگویید، به من خادم بگویید بهتر از رهبر است، امام العیاذ بالله قلوب نمی کرد. انتظار امام از مدیریت در یک جامعه اسلامی این بود. یک پدر ممکنه فقیر باشد، بچه هاش در درون خانه درک میکنن درد فقر پدر را، اما این پدر را در کنار خودشون گرسنه میبینن، پدر را در کنار دیگری نمیبینن، آهسته از گوشه ای بشقاب دیگری دارد، کاسه دیگری دارد، او سیر است، بچه ها گرسنه اند. این بچه ها با پدر فقیر گرسنه خودشون که همه تلاش را می کند می ایستند، می گریند، اما تن به ذلت نمی دن. مدیر اثرش یک اثر جمعی است، مدیر رهبر یک جامعه است. نگیم استوندار، استوندار شخص عادی نیست، امام جمعه محترم شخص عادی نیست، فرماندار شخص عادی نیست، فرمانده سپاه شخص عادی نیست، هر مسئولیتی فرمانده نیروی انتظامی شخص عادی نیست. اینا بر جامعه اثر دارن، اینا مدیریتشون عین مدیریت دفاع مقدس. شهید باکری چگونه شهید شد؟ در کجا شهید شد؟ در کنار چند نفر شهید شد؟ خب وقتی نگاه این شد در مدیریت، وقت همه جامعه میشود مثل جامعه دوران دفاع مقدس و توجه اساسی میکنه و معنویت در اون رونق پیدا میکنه. مگر میشود مدیر یک جامعه، من به عنوان فرمانده در درون یک جامعه من فاقد معنویت باشم، انتظار داشته باشم جامعه دارای معنویت باشه؟ مردم تبعیت میکنن، تابعیت میکنن از رهبران خودشون. رهبران فقط رهبری در بالا نیست، همه سطوح ما به نوعی نقش رهبری داریم در جامعه خودمون. اگر میخواهیم جامعه ما یک جامعه مقاوم بشود، شرطش اینه مدیران باید متناسب باید با چنین جامعه باشند و بشوند. ما در گزینش مدیر، این مربوط به این دوره نیست، به همه دوره هامون، این مربوط به دولت نیست، مربوط به همه کانون هامون. اگر ما فقط توجهمون به یک موضوع باشد، اولا یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد، ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه‌دار شده. آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاهم مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم. وقتی گزینش میشه و در مسئله مدیر، این ظلم به جامعه ماست. ما دو موضوع را معمولا مبنا قرار میدیم و این دو موضوع هیچ کدومش در دفاع مقدس نبود. شما سراغ ندارید در دفاع مقدس برای مسئولیت‌های خونین کسی سوال بکند تو چه خطی هستی؟ تو چپی یا راستی؟ اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ کسی به این توجه نمی‌کرد. به لیاقت‌ها نگاه می‌کردند، به قابلیت‌ها نگاه می‌کردند، به تطبیق فرد با مسئولیت نگاه می‌کردند، به امتحان داده‌ها نگاه می‌کردند. این مال منه، این دوست منه، این از من تعریف کرده، این با من بوده، این مال حزب منه. این فساد آوره. چرا گودال فساد درست می شود؟ گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن. خب دلیلش این می شود وقتی شما به یک مدیری آمدید اعتراض کردید، او برای خودش یک پوششی ساتری منطقه امنی درست میکنه، بلافاصله برخورد با خودش را، برخورد با جناح، برخورد با یک گروه، برخورد با یک شخصیت در حزبی نسبت میده. ارزیابی ها هم همین میشود. نکته دوم مسئله مدرک است. مدرک چیز مهمی است، اما مدرکی ارزشمند است، علمی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل باشد. من دارای لیسانس کشاورزی باشم، اما فرق درخت هلو و آلبالو را ازم تشخیص نتونم بدم. مدیر باید در بحرانها مبتکر باشد. امام در شدیدترین بحرانها بزرگترین پیروزیها را به دست آورد. امروز رهبر ما که اینقدر در قله اطمینان نشسته و با اطمینان سخن میگوید، غیر از توکلش بر خدا و اطمینانش به خداوند تعالی و تبارک، اساس موضوع این است که خواهران من، برادران من، عزیزان من، در دل بحران ها و سختی ها مهمترین فرصت ها وجود دارد. شما ببینید انقلاب ما کی به پیروزی رسید؟ انقلاب ما وقتی به پیروزی رسید که همه انقلابی ها از مسلح و غیر مسلح، از چپ و راست، همه را ساواک به نظام شاهنشاهی متلاشی کرد. امام از دل این ناامیدی بزرگترین امید پیروزی را به دست آورد، ایجاد کرد و خلق کرد. این مدیریته، این مدیریه. من فرمانده اگر در بحران ترسیدم، جا خوردم، فرار کردم، چی می شود؟ لشکر من متلاشی می شود، جبهه من فرو می ریزد. مدیر باید خلاق باشد. بودجه کشور بیاد اینجا، من اینجا بنشینم. من دوره انقلاب رو در ابعاد گوناگون میگم. این که من بنشینم اینجا بگم من فرماندار هستم، من بخشدار هستم، خب یه پولی میاد آمد من مدیرم، نیامد من بیکار هستم پشت میز بنشینم، این مدیریت نیست. مدیر باید خلاق باشد، نوآور باشد، مبتکر باشد، از دل بحران خلاقیت ایجاد کند، بحران را دور بزند، بحران را سرکوب کند، بحران را به ضد بحران تبدیل کند. و شد در دوره انقلاب، در دوره های گوناگونی این اتفاقات افتاد. ما در دوره های مختلفی، در دوره سالهای 60 و 61 بزرگانی که تو این جلسه هستن میدانند. من شنیدم یک روزی در جنگ را شنیدم بعد از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، او گفته بود ما 3 روز گندم در سیلوهای خودمون برای کشور داریم. کشور این بحران ها را پشت سر گذاشته. نفت 10 دلار و 11 دلار رو اینطوری ما فروختیم تو دوره جنگ در بدترین شرایط انقلابمون. تجربه های موفقی داریم. مدیران تأثیرشون تأثیر اساسی است. چه کسی نماز را در جامعه ما ترویج کرد؟ چه کسی علما پشت سرش نماز میخوندن؟ این عکس شهید رجایی را ببینید، علما بزرگی به صف پشت سر او به نماز ایستادن. او عالم دین نبود، یک انسان عادی بود، اما وارسته، برجسته، خودساخته. نکته دیگر من اینه که وحدت یک جامعه چطوری حاصل می شود؟ اولا من به برادران عزیز جوان خودم میگم کار ندارم کسی حرف من را قبول داره نداره. ما بعضی از اصول برای ما مهم هستن، بعضی اصول نیستن، فروعن. حزب و جناح فرع است، اصل ولی فقیه است، اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. آدم ها آدم هم می روند. قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آید. احزاب و جریان ها اصل نیستن، اصول را توجه کنیم. اگر می خواهیم جامعه ما به وحدت حقیقی برسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصول متوجه کنیم. اصول اینها، اصول خیلی طول عرض گسترده ای ندارد، همین چند تاست. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناطق است، با جانمون، با خونمون، در همه آحادمون دفاع میکنیم، جانمون را میدیم، هزاران بار میدیم. امروز برای ما اصل این نظام است، این نظامی که صدها سال در درون کتابها نهفته بود. امام با هنر خودش، به شجاعت خودش از دل کتابها بیرون آورد، کاری که هیچ در عالم اسلام نه شیعه و نه سنی نتوانست بکند. یک نظام را به عنوان جمهوری اسلامی تأسیس کرد، با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست. دقت کنیم، تعمق کنیم. این که امام فرمودن حفظ این نظام از نماز واجب تر است، دلیلش همینه. نکته سوم، ارزش ها و اصول حاکم بر این نظام هست. یکی از اونها قانون اساسی است. مدیر باید تعلقش به این اصول بالاتر از همه آحاد مردم باشد. اگر من امروز در اینجا فرمانده نیروی قدس بودم، باید در این ابعاد من از همه افراد تحت امر خودم باید بالاتر باشم، متعصب‌تر باشم.